أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به مطلب اول از مطالب مقدماتی در بحث مشتق بود که مرحوم مصنف فرمودند که در این زمینه باید به مراد از مشتق و تحریر محل نزاع موضوع بحث چی هستش بپردازیم. تا اینجای کار ایشون فرمودن اجمالاً که مراد از این مشتق و مشتق صرفی نیست و شامل بعضی از اون موارد اون مشتق صرفی می شود، کما اینکه شامل بعضی از موارد جوامد هم چی ما گفتیم میشه. البته ایشون اون روز نگفت، حالا امروز میگه موارد جوامدش رو امروز مثالش رو میزنه. بعدم فرمودن این که برای صاحب فصول گفته بحث مشتق در اصول نزاع در این که آیا برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل وضع شده مشتق یا برای عم از او و من قضا عنه المبدا، یه بحثی است که اختصاص داره به اسم فاعل و صفات مشبهه به معنای فاعل و ما یلحق بها، این حرف صحیحی چی نیستش و سه تا ریشه داره این فرمایش ایشون که هر سه ریشه غلطه و طبیعتاً نباید این صحبت رو بفرمایند. اونا رو بحث کردیم تموم شد. امروز وارد میشن. خب حالا ما برای شما تعریف مشتق رو بکنیم. یادتون باشه من دیروز از شهید صدر رحمت الله علیه دو تا شرط کلی برای صدق مشتق در باب مشتق گفتم. شرط اول این بود که مراد از مشتق اون وصف جاری بر ذات است. تا اینجا شو یه بخشی خود عبارت مرحوم مصنفم همین قبلا بهش اشاره داشت. وصف جاری بر ذات، هر لفظی که معنای وصفی دارد به گونه‌ای که اون وصف از ذات انتزاع میشه و یک نفر اتحادی با ذات داره، گفتیم اتحاد انتزاعی باشد، اتحاد حلولی باشد، اتحاد صدوری باشد، اتحاد ایجادی باشد، هر چی باشد، اینو ما گفتیم بهش میگیم وصف. میخواد لفظش مشتق باشد به لحاظ صرفی یا نه به لحاظ صرفی جامد باشد، مثل زوجی، زوج مثلا، زوجه مثلا، عبد، حر و امثال ذلک. این شرط اول بود. شرط دوم هم این بود که گفتیم اون وصف مبدع اشتقاقش، یعنی اون چه که این وصف ازش جاری میشود و اون معنایی که داره بر ذات بار میشه از ذاتیات اون ذات نباشد، به گونه ای که اگر او منقضی بشود و از بین برود خود ذات هم از بین برود، چون اگر این باشه دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه و موضوعی باقی نخواهد مون تا ما بحث بکنیم آیا لفظ مشتق شامل این میشود یا نمیشود. دیگه ذاتی نیست وقتی انقضاء مبدا پیش بیاد در اون موارد، مثل ناطق برای انسان، مثل حیوان برای انسان، یا خود لفظ انسان برای زید که تمام ذات رو داره بیان میکنه، اگر این زید دیگه انسانیتش منقضی بشه دیگه جای بحث از این باقی نمیموند که این چیه دیگه، این باقی نمونده که شما بحث بکنید از این که بله ضارب رو شما وقتی میگید ضرب نداره، این هنوز ذاتش باقیه، بدون ضرب هم این ضارب ذات داره بر خودش، ذات او وجودش متوقف بر اون وصف و تحقق اون وصف نیست. میشه ما فرض کنیم این ذات هست اما وصف منقضی شده، ما فرض کنیم اون مشتق شامل این ذات هم میشود یا نمیشود. هر ذاتی رو میگه که در یک هینونمای آننمای یک بار متصف به اون وصف شده ولو الان دیگه منقضی شده، یا نه خصوص اون ذاتی که همین الان متصف، اونجا میشه اون بحث رو کرد، اما اینجا دیگه سالبه به انتفاع موضوع. همون دقیقه تو ایشون اینجا تو عبارت دیگه قشنگ تصریح میکنه بهش، میفرماد ثم لا یبعد، ثم انه لا یبعد، مطلب بعدی این که بعید نیست گفته شود ان یراده بالمشتق، هیچ بعید نیست که مراد از مشتق در بحث اصول، در این مبحث اصولی ما، مشتق اصولی فی محل نزاع، در محل نزاع ما چی باشد؟ مطلق و ما کان مفهومه و معناه جاریان علی ذات، هر اون چیزی که مفهوم و معناش، هر لفظی که مفهوم و معنای او جاری بر ذات بوده باشد و منتزعاً انها از ذات انتزاع شده. به چه ملاحظه انتزاع شده؟ به چه لحاظی انتظار شده، از چه جهت انتظار شده از ذات این معنا؟ میگه به ملاحظت اتصافها به عرض ناو عرضی، به ملاحظه این که این ذات به یک عرض یا به یک عرضی چی شده؟ متصف شده. مثلا این ذات به زوجیت متصف شده، لذا ما به این چی میگیم؟ میگیم زوج. این ذات به عبدیت و رقیت متصف شده، لذا ما به این ذات میگیم چی؟ رق. این ذات به حریت متصف شده، ما بهش میگیم چی؟ حر. این ذات به ضرب متصف شده، ما بهش میگیم ضارب. این میگه هر لفظی مثل ضارب، مثل حر، حتی مثل زوجه و زوج، حتی که اینا جامدن به لحاظ سلبی، اما معناشون به گونه ایست که دلالت دارد بر یک معنایی که جاری بر ذاته و بر ذات حمل میشه. با اون معنا از کجا گرفته شده؟ از خود ذات به ملاحظه اتصاف این ذات به یک معنای مبدأ اشتقاقی، مثلا مثل زوجیت، مثل حریت، مثل ضرب، مثل بیاض و امثال ذلک. بفرمایید. چی؟ عتق که نه، مبدأ اشتقاقه. عاتق مثلا، ها؟ یا معتوق مثلا، اگر اسم مفعول مثلا بخواید بگیرید، معتوق مثلا بگیرید، یا معتق اسم مکان مثلا بخواید بگیرید. نه، همه چیزهایی هستن که جاری بر یک ذات میشن و از اون ذات انتظار میشن، به لحاظ این که اون ذات به یک معنای عرض یا عرضی چی شده؟ متصف شده و مقترن شده. حالا اینکه ایشون میگه عرض یا عرضی، ابتداعا آدم میگه عرض و عرضی چرا ایشون گفت؟ اینا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ میگه ذاتی که متصف شده به یک عرض یا عرضی. ظهور اولی از عرض، عرض در مقابل چیه؟ جوهر دیگه. جوهر و عرض ما داریم تو مقولات عرش میخونید. اون موجوداتی که وقتی میخوان در خارج به وجود بیان، ما اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، اونها جواهرند. یعنی برای وجود خارجی نیاز به یک موضوع دیگری ندارن که اینا رو سر اون سوار بشن. اینا رو میگن جواهر. مثل چی؟ مثل جسم. جسم این از اون ارشاد خدمت شما موجوداتی است که برای وجود خارجی نیاز به چیز دیگری نداره جسم برش بار بشه. اما یک سری موجودات هستند برای وجود خارجی، ما اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع، باید حتما یه موضوع دیگری باشد اینا رو سر اون سوار بشه. مثل رنگ، باید یه جسمی مثل دیوار باشد که این رنگ سفیدی بیاد روش قرار بگیره. عدد، باید یک معدودی در خارج، حالا صندلی، آدم، هر چی، باید وجود داشته باشد که بعد این عدد بتواند در قالب او وجود پیدا بکند. ما عدوی خالی تو خارج نداریم، ما دوی محض در خارج نداریم. دو تا صندلی، دو تا مثلا ارشاد خدمت شما آب میوه، دو تا انسان مثلا، دو تا طلبه، اینا عدد بخواد باشه معدود میخواد، بدون معدود نمیشه. عدد، کیفیات، بحث ارشاد خدمت شما که اضافه و نسبت و ربط، مثلا مثل فوق، شما میگید این فوق اون است، بعد دو تا چیز در خارج باشد، ما از نسبت و رابطه اینها بفهمیم که این قبل از اون است یا بعدش، این فوقشه یا تحتشه مثلا، ها، این اولشه یا آخرشه. اینا همه مفاهیم عرضی میشن، درست شد؟ بذار اینا رو بهش میگن چی؟ عرض. این اولین چیزی که از عرض برمیاد خلاصه اینه که بگیم عرض یعنی اون مفهومی که در خارج وقتی میخواد به وجود بیاد نیاز به موضوع داره در مقابل ذات. مثل چی؟ مثل بیاض، مثل عدد و اینا. عرضی به اون وصفی میگن که از این عرض ساخته میشود و بر ذات حمل میشود. یعنی مثلا از عرض بیاض ما وصف ابیض میسازیم و بر ذات حملش میکنیم و جاری بر ذاتش میکنیم. از وصف عرشبت خدمت شما قبلیت یا بعدیت، ما یک عرضی به نام قبل یا بعد میسازیم و اینو بر ذات چکارش میکنیم؟ بارش میکنیم. ظاهر اولیه از این تعبیرشون و تفاوت عرض و عرضی اینه که در واقع عرض میشه همون مبدأ اشتقاق، عرضی چی میشه؟ میشه همون وصف و مشتق ما که از این عرض چی شده؟ مشتق شده، لذا به نسبت به اون عرض داده شده. گفتن ابیض عرضی بیازه، بیاض خود عرضه، عرضیش آنچه که به این عرض نسبت داده میشود ابیض هست، اون چیزی که بیاض دارد، به بیاض نسبتش میده. این ظاهر اولیه تعبیری که ایشون کرده با توجه به اصطلاحی که ما از عرض و عرضی خوندیم در تا حالا در علم فلسفه و اینها، چون اصطلاح فلسفی هستش دیگه اینه. اما اینجا ظاهرا مرحوم مصنف یک خلق اصطلاح جدید کردن و مرادشون از عرض و عرضی اینجا این نیست. چرا؟ چون مرحوم مصنف داره در کجا این حرفو میزنه، تقسیمو میکنه، عرضن او عرضی رو بیان میکنه؟ در بیان مبدا اشتقاق میگه وصفی که جاری بر ذات است و از ذات منتزع شده به ملاحظه ای که این ذات با چی مقترن شده؟ با یک معنای مبدا اشتقاقی. چون این ذات مقترن با بیاض شد هست که حالا ما بهش میگیم اون وصف جاری رو میاریم میگیم ابی است. بعد وقت میگیم این معنای مبدا اشتقاقی چیه؟ میگه عرضن او عرضی. دیگه اینجا نمیتونیم بگیم مراد از عرضی چی هستش؟ اون صفتی است که از این عرض و این مبدا اشتقاق گرفته شده، نه خود مبدا اشتقاقه. بنابراین قطعا معلومه یه اصطلاح جدیده، این غیر از اون است که شما تا حالا خوندید. منظور چیه از عرض طبق این اصطلاح جدید مرحوم مصنف و عرضی؟ با توجه به عرض شود خدمت شما که مثالهایی که مرحوم مصنف زده معلوم میشه هر دو اینها همون عرض هستن که تو فلسفه میخوندید، یعنی آنچه که در خارج میخواد به وجود بیاد در مقابل جوهر نیاز به موضوع داره، رو پای خودش نمیتونه، قائم به ذات نیست، رو پای خودش نمیتونه در خارج مستقلن به وجود بیاد، وجود غیر مستقل مربوط به یک وجودات جوهری دیگر دارد. خب حالا این خودش دو قسمه، گاهی موقع اصیل و حقیقیه، گاهی موقع اعتباریه. ببینید مثلا یک وجود عرضی مثل بیاض یه چیزیست که نیست که کسی بیاد این رو مثلا اعتبار کنه بگه من اینو من میگم سفید، اونو مثلا میگم اعتباری که نیستش که، اون یک امر حقیقی است. اما زوجیت اینم عرضه، اما یک عرضی چیه؟ اعتباری است، جعلی است، قراردادی است. عرض تکوینی چی؟ نیست. یه سری امور تکوینی هستن، یک سری امور چی هستن؟ اعتبار معتبرن. معتبر اومده گفته اگر شما با هم دیگه این مرد زن اومدید کنار هم قرار گرفتید، این زن گفتش ارکه تو که فلان اینها با قصد و اینها گفت اجازه از پدرم داشت یا مثلا نیاز به اجازه نداشت، همه شرایطو میاره تو هم فلان که با همه این مجموعه شرایط من شما رو برای همدیگه زوج و زوجه قرار دادم، زوجیت رو بین شما جعل کردم و اون احکامی دارد، نمیدونم نفقه دارد برای زن، برای مرد حلیت وقتی دارد، برای او وجوب تمکین دارد و قص الهازا احکامی که براش من میگم. این یک امر چیه؟ تکوینی دیگه نیست، یک امر اعتباریه. یعنی اینجوری نیست که من و شمایی که با هم ازدواج کردیم ما تکوینا زن و شوهر باشیم، اونجوری که این دیوار تکوینا سفیده، اینجوری نیست، یک امر اعتباریه. لذا عرض و عرضی که شو میگه، میگه فرق هم نمیکنه. حالا اون ماده ای که میخواد بر این ذات حمل بشود و این ذات به خاطر اون ماده اشتقاق تبدیل بشود به یک لفظ مشتقی و یک وصف جاری از ذات که بر این ذات حمل بشه، اون معنای مبدا اشتقاقی میخواد یک معنای اصیل حقیقی تکوینی باشد یا یک معنای اعتباری باشد که حاصل اعتبار معتبره مثل زوجیت و اینها امثال زاله. چرا؟ چون ایشون دو تا مثال میزنه، یه مثال میزنه به زوجیت زوج و زوجه، یه مثال میزنه به رق و عبد. تو رقیت و عبدیت اون امر تکوینیه چیه؟ ذاتیه. اما توی زوج و زوجه این کاملا یک امر جعلی و قراردادیه. چی هستش؟ حالا چه بگید بشری چه بگید الهی، اگر بحث زوجیت شرعی رو مد نظر قرار بدید میشه امر جعلی الهی، اگر منظورتون همون زوجیتی است که بین مردم رایج بوده اصلا صرف نظر از شرع و قانون خدا که بالاخره با هم یک قراردادی میکنن دو نفر بخوام با هم زندگی کنن، هر قومی یک قراردادی برای زوجیت دارن دیگه، اونم طبق همون قرارداد خودش به هر حال قرارداده. این یک امر تکوینی واقعی خارجی مثل عدد، مثل سفیدی و امثال ذلک چی؟ مثل امور اعتباری هستن. پس این عرض و عرضی که ایشون میگه اینجا تکلیفش روشن، تفاوتش هر دو مبدا اشتقاقن، نه که یکی مبدا اشتقاق است یکی اون صفتی که از این مبدا اخذ شده است، نه هر دو مبدا اشتقاقن، منتها یکی مبدا اشتقاق حقیقی است و تکوینی است، یکی مبدا اشتقاق اعتباری هستش. پس چی شد؟ گفت مشتق عبارت است از اون وصفی که جاری بر ذات می شود و از ذات انتزاع شده است، وصف جاری بر ذاتی که از ذات انتزاع شده، به چه جهت انتزاع شده؟ به ملاحظه این که دیدن این ذات متصف شده به یک عرض یا عرضی، یعنی به یک معنای مبدا اشتقاقی، یک معنای خلاصه از چه اصیل باشد چه معنای اعتباری بوده باشد، ولو کان جامد. حالا اینجاش مهمه که تو قبل از این اینو نگفته بود، تا حالا فقط بس در این بود که مشتق اصولی با مشتق نحوی چه رابطه‌ای داره. گرچه ما وقتی اون قسم منوجو گفتیم جامد هم گفتیم خودمون، چون دیگه می‌خواستیم اینجا برسیم اونجا کامل بحث رو بیان کردیم. میگه ولو کان جامد، ولو اساسا این به لحاظ صرفی جامد باشد. مثالا رو ببینید، که زوج و زوجه و رق و حر، مثل زوج و زوجه که اینا به خاطر این است که ذات متصف به صفت زوجیت شده است که به این ذات میگوین زوج و زوجه، زوج و زوجه ازش انتظار میشود. یا رقعت به خاطر اینکه ذات متصف به صفت و عرض رقیت بوده است یا حریت بوده است که به این ذات رق و حر گفته میشه، ازش معنای رق و حر انتظار میشه و بر خودش جاری میشه و بار میشه. و این ابیت بعد ایشون میگه حالا پس به نظر ما، از نظر ما وقتی در بحث اصول علمای اصولی میگن بحث از مشتق میکنیم که آیا وضع شده است برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل یا ام از او و من قضا ان حال مبدا، مرادشون از اون مشتق یک معنای جامعی است که با اون مشتقی که در اصول در صرف خوندیم یا با جامدی که در صرف خوندیم با هر دو اون خصم انوش داره، نسبت به هیچ کدوم ام یا اخص یا مساوی چی نیست، اون خصوص کاملا منوش داره. میگه حالا اگر شما اومدید اصرار کردید گفتید آقا ببینید بالاخره این آقایونی که اومدن بحث رو مطرح کردن لفظ مشتق رو تو عنوان بحثشون آوردن، اون چه ما تا حال میفهمیدیم از لفظ مشتق همون اصطلاح چی بوده؟ صرفیش بوده که مثلا مشتق در مقابل جامده و طبق اون اصطلاح قطعا جامد رو نمیگیره این موضوع بحث. شما چه اصراری که میخواید اینجا به قول معروف حقنه کنید که آقا نه اینا اینم دارن میگن جامدم دارن میگن، بحثشون یک معنای عام میبینید خلاف ظاهر کلامه، که شما دارید یک اصطلاح جدید خلق میکنید، میگید آقا اونی که تا حالا میخوندی از مشتق اونو بذار کنار، یعنی اون لفظی که لفظش از لفظ دیگر گرفته شده و حروف اصلی اون لفظ مصدر و ترتیبشون در این لفظ جدید لحاظ شده، اینو میگفتیم مشتق در علم صرف در مقابل جامد که از لفظ دیگری گرفته چی نشده است، که اون معنا رو بذارید که شما میگید اونو بذارید کنار یه معنای جدید، خب این خلاف ظاهر معنای جدید. تا حالا کسی چیزی نش قرینه ای هم نیست در کلام اینا که بگیم اینا کلامشون هم بر خلاف ظاهر بکنیم، این که شما دارید میفرمایید. میگه حالا اگه اصرار داری بگی عنوان بحث همونه و همونه و جامد و نمیگیره، به هر حال ملاک بحث در اینجا هم در جامد هم میاد، ملاک بحث در خصوص میخواد بگه ما یه جورایی تنقیه منات میکنیم. یه شما میگید آقا مولا گفته انار نخور، درست قبول داریم، اما ما میدونیم قطعا این که گفته انار نخور به کسی که گلو درد شدید داره به خاطر ترشیشه، نگفتم چون ترشه، اونم نگفته، موضوع بحثش همون خاصه. شما 100% میگید موضوع حرمت کلام او شامل لیمو ترش، نمیدونم سرکه، قوره، هر چیز ترشی نمیشود، شما اینو میگید دیگه. ما هم میگیم حالا اگه خیلی اصرار داری نمیشه، اما تنقیه منات میکنی، میگی منات حکم در اونی که مولا گفته بود در اینی هم که نگفته میاد، پس اینم همون حکمو داره. منات نزاع در اونی که آقایون گفتن که مشتقه و شما اصرار دارید مشتقه چی هستش صرفیه، این در برخی جوامد هم میاد و در برخی مشتقات صرفی نمیاد اتفاقا. یعنی ما یه سری مشتقات صرفی داریم که اونها معناشون معنا مثل ثلاثی مصادر ثلاثی مزید، اینا معناشون وصف جاری بر ذات نیست، معنای این چنینی ندارن، اونا همون معنی مبدا اشتقاق رو دارن، ولو به لحاظ صرفی اینها خودشون مشتقن از چیز دیگری گرفته شدن، اونا معنی حدسی دارن، معنایی که وصف باشد و بر ذات حمل بشود ندارن. شما تکریم رو به چه ذاتی میتونید بگید؟ تکریم مکرم میتونید بگید، مکرم میتونید بگید، درست شد؟ مکرم مثلا میتونید بگید، یا مکرم به معنی اسم مفعول در همونجا میتونید بگید، اما اسم زمان، اسم مفعول، اسم مکان همه اینا بر اساس مفعل هستن دیگه تو باب افعال، هر کدومش رو بخواید بگید میتونید بگید، اما شما نمیتونید بیایید اینو بیاید بگید آه خود تکریم مثلا زیدون تکریمه، میشه گفت حمله بر ذات کرد؟ اصلا امکان پذیر نیستش. حالا شون میگه و این عبیده، اگرم اصرار داری که عبا بکنی از این که الا ان اختصاص النزاع المعروف در بحث اصول بل مشتق و همون مشتقی که ما در چی خوندیم؟ صرف خوندیم، اگر اصرار داری همونه کما هو قضیت الجمود علا ظاهر لفظی، کما این که مقتضای جمود بر ظاهر لفظ این مشتق در تعبیر و عنوان عبارت آقایون همینه، فهذا القسم من الجواد ايضا محل النزاع. حالا ما میگیم اب نداره، ما میگیم موضوع بحث اینجا دو تاست، یکی مشتق صرفی که شما میگفتید و یکی هم جوامد که باز ما توضیح دادیم، گفتیم اون مشتق هم که ما میگیم هر مشتق صرفی چی باز نیست، اما جوامد به هر حال میگیره. حالا اینو ما به عنوان موضوع جدید قرارش میدیم، شما از این بعد بدونید ما که بحث میکنیم جوامد رو هم داریم، اگر این ویژگی رو داشته باشن ازشون بحث، نه جوامدی مثل مصادر و اینها، جوامدی مثل زوج و زوجه و عبد و اینها، مثلا لیل و نهار و امثال زاله. کما یشهد بهی ما انل ایزا، اینجا خیلی بحث قشنگ و دقیقی، خیلی خلاصه ایشون مطرح کرده، هم اشاره داره به یکی از ثمرات عملی و فقهی بحث مشتق و هم میخواد بحث خودش رو ثابت بکنه که بگه آقا ببینید بعضی از آقایون فقها وقتی خواستن بحث از مشتق رو مطرح بکنن در یک مسئله فقهی، بردن این رو در کجا مطرحش کردن؟ در یک عنوانی که عنوان جامده به لحاظ صرفی، مثلا مثل ام الزوجه، مثلا مثل ربیبه، اینها عناوینی هستن که به لحاظ صرفی اساسا مشتق نیستن. بعد اینها اومدن گفتن حکم ام الزوجه در فلان مسئله یا حکم ربیبه در فلان مسئله که بخوایم ببینیم جاری میشه یا نمیشه، متوقف است بر این که ما در بحث مشتق قائل بشیم مشتق آیا وضع شده است برای متلبس بالمبدا بالفعل یا من قضا عنه ام از او و من قضا عنه المبدا. بهشون میگیم که آقا اینا که مشتق نیستن که شما بگید این بحث مترتب بر اوناست، معلوم میشه اینها لفظ مشتق رو در اون عنوان مسئله اصولی شامل جامد هم میدونن، اینا که اصلا مشتق صرفی نیستن. پس چرا اینا میگن این بحث در اینجا مترتب است بر بحث مشتق در اصول؟ چون بحث مشتق اصول رو جامع میبینن، همون که ما گفتیم. اینو میخواد به عنوان شاهد بیاره. یکی از اشرت ایزاه القواعد مرحوم فخرالمحققین که شرح قواعد پدرشون مرحوم علامه هلی هستش میاره، و یکی هم تو همون بحث از مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام که شرح شرایع الاسلام مرحوم محقق هلی هستش میاره. اول عبارت ایزاه النافع رو بخونیم. من عبارت رو یه بار میخونم همینجوری سرسری و یک بار توضیح میدم از بیرون، بعد دوباره میخونم ببینید چقدر فرق میکنه اون فهمی که ما از عبارت خواهیم داشت. و من دیدم مثلا چون تو همین مسئله رفتم نگاه کردم یه سری درسایی که صوتش بوده اینها نگاه کردم، اکثرا همینجور مالوندن و چیکار کردن رد شدن. بعضیا گفتن واقعا من خوشحال شدم که اینم استاد اینجوری داره میاد میشینه قشنگ بحث حلاجی میکنه، طلبه بفهمه چی داره میخونه. حالا کاری نداره من اینو همشو بخونم یهو تو یک روز برای شما دو صفحه هم کفایه بخونم رد شم برم، اما برای شما ارزش علمی نخواهد داشت، عمر و وقت و جوانیتون تلف شده، هیچ فایده نداره. شما این کفایه رو اگر مثلا از 100 صفحه شو 50 صفحه شو 60 صفحه شو بخونید که میرسید بخونید، یعنی با همین روش که عرض میکنم میرسید بخونید، اون ارزش علمیش برای شما از اینکه 100 صفحه شو بخونید خیلی بیشتر. بعد وقت بقیهش رو خودتونم میتونید بخونید، چون که دیگه یعنی استادم که نداشته باشید، با حواشی آشنا شدید، با روش بحث آشنا شدید، علامت سوالی که بعد تو ذهنتون تو هر منطقه ای از کلمات ایشون بگذرید آشنا شدید، دیگه چراغ دستتونه، خودتون میتونید برید جلو. ما خودمون خیلی از این بحثا رو درس نگرفتیم، همین بخش من درس نگرفتم، کتابم سفیده. اینه که الان شما دارید درس از ما میگی، خود من اینو درسشو نگرفتم، یعنی بعدن رفتم مطالعه کردم، الان دارم مطالعه میکنم، همون موقع حتی مطالعهش هم شاید نکردم، یعنی وقت نشده بود، چون هر روزی درس خودشو داشت دیگه، بالاخره ما وقت نمیکردیم که بخوایم دوباره اینا رو جبران کنیم. الان که داریم درس میگیم خیلی از این بحثا رو داریم باز روشون مثلا کار میکنیم، در حد امتحان شاید مثلا خونده بودیم، در این حدی که اینجوری الان هست نخونده بودیم. حالا ببینید عبارت ایشون رو ببینید، ایشون میگه که آقا در ایزاه النافع کما یشهد بهی، کما اینکه شهادت میدهد به همینی که ما گفتیم که مراد از مشتق در اصول یک معنای جاری بر ذاتی است، هر لفظی است که معناش و مفهومش جاری بر ذات باشد و از ذات انتظار شده باشد، به خاطر اینکه این ذات با یک معنای عرضی و عرضی چی شده مقترن شده است و اینها به ملاحظه وجود اون معنای عرضی در اون ذات اینو ازش انتظار کردیم و داریم برش بار میکنیم. میخواد مشتق اصولی باشد، مشتق صرفی، میخواد مشتق صرفی نباشد، جامد باشد، هر کدومش. میگه این رو بهش شهادت میدهد ما عن الایزا، اون چه از ایزا حکایت شده، یعنی ما حکی عن الایزا، یعنی خودم کتاب ایزا رو نداشتم. به قدر خودتون رو بدونید که الان یه دونه گوشی یه دونه لپتاپ دم دستتون هست، همه کتابا رو قشنگ به متنش مسلط با 100% میتونید قسم بخورید این کتاب فلانیه. مثلا اون موقع کتاب نداشتن، یه قفسی کتاب، بعضی از این شاگردای صاحب جواهر میگفتن مرحوم صاحب جواهر کل خونش کتابایی که داشت یه قفسه بیشتر کتاب نداشت. بعد اون موقع به این کتابخونه ها هم به این صورت نبود که الان هست، به این مثلا حجم و با این بزرگی و با این مثلا گستردگی و امکانات به این حد هم نبود، هر فقیه یه تعداد کتاب داشت. بعد توی یه کتابی از یه کتاب دیگه نقل میکردن، توی یه کتاب میگفتن آقا مرحوم فخرالمحققین تو ایزایش اینو فرموده، اون کتاب رو داشت اما خود ایزا رو نداشت، لذا برای اینکه حفظ امانت بشه میفرمود ما عن الایزا یا ما حکی عن الایزا، یعنی اون چه از ایزا نقل شده، من خودم متن ایزا دم دستم نبوده، شما خودتون بعدن اگه پیدا کردید برید مراجعه بکنید. کما یشهد بهی، اونچه که از ایزا حکایت شده فی باب رضا، مسئله رو ببینید، ایشون میگه آقا در باب رضا و شیر دادن که یکی از اسباب محرمیت بین زن و مرد هستش، یه مسئله مطرحه فی مسئله من کانت له زوجتان کبیرتان ارزعتا زوجته و صغیره. سه تا زن داره، دو تا زن بزرگ داره، یک زن صغیره شیرخوره داره، یعنی یه دختر شیرخوره اینا هم به عقد این در آوردن. حالا لمصلحت من المصالح، این که خب منفعت جنسی نداره براش، اما لمصلحت من المصالح اون رو هم به ازدواج این در آوردن. حالا این دو تا زن بزرگه هر دو رفتن این زن کوچیکه رو شیرش دادن، هر دو رفتن اینو شیرش دادن و شدن یه جوره مادر رضایی این زن کوچیکه ایشون. میگه اینجا چی میشه تکلیف اینا زنای او کدوماشون برش حرام ابدی میشوند؟ شما این سری عناوین میدونید در حرام عربی تو همون آیه‌ای که اومده محارم رو بیان کرده، مادراتون، خواهراتون، عماتون فلان، یکیش میگه ام زوجه، یکیش میگه دختراتون، یکیش میگه ربیبه، ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بین، اینا همه عناوین برای حرمت ابدیان. شما میدونید حرمت بین زن و مرد گاهی حرمت موقته، گاهی حرمت ابدی. حرمت موقت مال من این خانومی است که نامحرم هستیم، منو با هم ازدواج نکردیم، اما حرمت ابدی هم نداریم که حتی اگه عقدم بخونیم این اثر نداشته باشد. مثل این خواهر زن من هست برای من که الان که با خواهرش ازدواج کردم با او دیگه حرام ازدواج بکنم، اینم موقته. یعنی اگر این خواهرش از دنیا برود یا باش ازش طلاق بگیرم میتونم برم با او ازدواج کنم شرعا، مشکلی چی ندارن. اینا حرمت‌های موقته. این بحثی که الان ما می‌کنیم اینجا راجع به حرمت ابدی است، کاری به حرمت موقت چی نداریم. یا البته ایشون نمیگه تو عبارتش، حالا من اینا رو باید بعد میگفتم، حالا دیگه میگم اشکال نداره. این حرمت، حرمت ابدی است. میگه آقا اینا اومدن ارزه عطا زوجت و صغیره ماهازا لفظه، و در این مسئله یه مطلبی داره که لفظش اینه، این عبارتش میگه تحرم المرزعه الاولى و الصغیره مع الدخول بالكبيرتين. میگه مرزعه اول، یعنی بالاخره این زنا یکی اول اون شرایط ارضا رو، دفعات ارضا رو که باعث محرمیت میشود رو چیکار کرده؟ کامل کرده. و یکی بعدن اینو تکمیلش کرده. اونی که اول تکمیلش کرده به اضافه خود اون زن صغیره شیرخوره، هر دو بر این مرده چی میشن؟ حرام ابدی میشن دیگه. اینا از زوجیتش چی میشن؟ حالا چون حرام ابدی هم میشن دیگه، هم قابل این که برگردن به زوجیت او با یه عقد جدیدی چی ندارن. تحرم المرزعه الاولى و صغیره مع دخول بل کبیرتین، در صورتی که البته به هر دو کبیره این زوج دخول کرده باشد. حالا اینو من بعدن توضیح میدم چرا. و اما المرزعه الاخرى، اما اون مرزعه ای که دوم شرایط ارضا رو تکمیل کرده و شرایط شیر دادنی که باعث محرمیت میشه رو، اون دفعاتش رو یا اون مقدار کیفیتش رو تکمیل کرده، اونجا میگه ففی تحریمها خلافون، در این که آیا اونم برش حرام میشود و از زوجیتش خارج میشود یا نه اختلافه. بعضی ها میگن اونم خارج میشه مثل اون دوتای اولی، کوفتن به این شوهره نمیرسه. بعضی ها میگن نه خیر، اون هنوز به زوجیت باقیه. این اختلاف میگه فختار والدی، پدر من مرحوم علامه هلی در قواعد، چون ایزاه القواعد رو مرحوم فخرالمحققین فرزند مرحوم علامه هلی است، ایشون در شرح قواعد پدرش مرحوم علامه نمیشته، میگه پدر من مرحوم علامه در قواعدش، والدی المصنف، چون مصنف کتاب قواعد ایشون شارحه دیگه، میگه والدی المصنف اختیار کرده رحمه الله و ابن ادریس و همچنین ابن ادریس هلی تحریم این مرزعه ثانیه رو، گفتن اونم حرام میشه. چرا؟ میگه لعنهازا یستق علیها ام زوجته، چون بر این سومی صدق میکند که او ام زوجه این آقاست. مادر کدوم زوجشه؟ اون زوجه صغیره، مادر رضایشه دیگه، و ام زوجه یکی از اون عناوین است که حرمت ابدی میآورد. ام زوجه یکی از اون عناوین است که حرمت ابدی میآورد، رضا این حرام ابدی میشه، اینم از زوجیت خارج میشه، تحریم داره. لعنهو لا یشترط فی المشتق، بله میفرماید که لعنه هازه یستق علیها ام زوجته. بعد اینجاش اینجا عبارت شو ببینید، میگه لعنه لا یشترط فی المشتق بقاء المشتق من هاکذا، شرط نیست در لفظ مشتق این که اون مبدا اشتقاقی که این لفظ ازش مشتق شده است اون عرشبت خدمت شما که باقی مونده باشد. درسته که اینجا چون ممکنه کسی برگرده بگه آقا این ام زوجه نیستا، چرا؟ چون اختی اولی شیر رو داد گفتید صغیره تحریم شد، دیگه از زوجیت
خارج شد، این دیگه زوجه اون آقا نیست که این دومی که شیرش میشه بشه ام زوجه او. ام زوجه تبع این است که اول او زوجه باشد، این هم بشه ام زوجه، درسته؟ با اون ارضا. وقتی او با شیر دادن اولی فرض کردید از زوجیت خارج شد، حرام ابدی شد، این دومی به زن همسرش شیر نداده است. این من قضا انه المبده، به کی شیر داده؟ به کسی که قبلا زوجه همسرش بوده است شیر داده است. آره این هست، یعنی من قضا انه المبده. لذا به اینم میگن ام زوجه سابقه. این ام زوجه هست متا به لحاظ من قضا انه المبده، به لحاظ اینکه او سابقا زوجه بوده، منم به لحاظ اون سابق میشم ام زوجه این شوهرم. اما الان بالفعل متلبس بالمبده ام زوجه بودن من چی نیستم، بالفعل متلبس نیستم. ایشون میگه در مشتق آقایون گفتن مشتق لازم نیست حتما متلبس بالفعل باشد، میتونه من قضا انه المبده باشه. و اینجا ولو من قضا انه المبده مشتق صدق میکند، بنابراین چون عام هستش ما میگیم اینجا این حرامه، عنوان حکم عنوان ام زوجه اینجا میاد. در واقع بحث سر اینه که توی عنوان ام زوجه که شارع مقدس اون آیه شریف فرمود ام زوجه از محرمات ابدی است، مراد از ام زوجه یعنی اونی که همین الان زوجه فعلی شما رو مادرشه، یا اونی که زوجه سابقه شما رو مادرشه، اونم حرامه چی هستش؟ ابدی هستش. این مد نظر هستش. ایشون میگه که وقتی ما مشتق و عام بدونیم هر دو تا رو میگیره، اینم میگیره. بنابراین بحث مترتب کرد بر چی؟ بر بحث مشتق. در چه عنوانی؟ در عنوان ام زوجه. عنوان ام زوجه مشتق اصول صرفی هست یا نه؟ نیست. نشون میده مشتق اصولی رو اهم از مشتق صرفی میدونه. نمیگه مشتق اصلی کاره و مشتق صرفی جامد رو هم گرفتن. این حالا اجمال بحث که شما همینجور روش رو بخونید و نچیده برید. اما برای اینکه خوب مسئله براتون حل بشه، ببینید وجه حرمت مرضیه اولا چیه؟ الان اینا هیچ کدوم بیان نشده. خوب دقت بکنید. ام زوجه رضایی زوجه به لحاظ زوجه صغیره میشه دیگه. ام زوجه هم که بر شوهر حرامه، ام زوجه بالفعل هم هست. چرا؟ چون موقعی که اون شیر داده این واقعا زوجه بوده. متلبس بالمبدا بالفعل. چه شما در بحث مشتق قائل بشید به اینکه برای متلبس بالفعل بحث شده، چه بگید اهم، در هر دو صورت بعد زوجه اول بگید حرامه. لذا اونجا گفت اختلاف نیومد. که اون واضح حرامه. میخواد تو بحث مشتق قائل به متلبس بالفعل بشید یا بگید برای اهم بس شده. هر چی میخواد بگید بگید اونجا. چون اون بالفعل اهم هم که بگید بالفعل رو میگیره دیگه. پس این مال ام زوجه اول. این که گفتیم خلاف نیست. چرا خلاف نیست؟ بیان نشده. باید گفته بشه. دو. در مورد زوجه صغیره وجه حرمتش چیه؟ کدوم یکی از اون عناوین نیست در حرمت ابدی گفته شده؟ اگه گفتید. زوجه صغیره چرا حرام بشه؟ کبیره ای که به این شیر داده خب میشم مادر زن این آقا. چی میشه؟ خواهر کی؟
خواهر اون شوهره میشه دیگه. یعنی دیگه وقتی که
مادرش که به این شیر نده بشه خواهرش.
شوهره به شیر نده. ها یه جورایی
پدرش به حساب میاد. پدرش به حساب میاد یعنی میشه دخترش؟
آره دیگه.
نه. پدر رضایی مال جایی است که شیر رو از کی خورده باشه؟ یعنی این شیر رو این زن از همین شوهره داشته. چون گاهی ممکنه این زن از یک شوهر دیگری باردار شده، شیر رو از اون شوهر دیگه داره، بعدن اومده با یک شوهر بعدی ازدواج کرده، بچه دار شده، الان شیرم داره میده اینا، با شوهر دوم ازدواج کرده. الان که با شوهر دوم ازدواج کرده است، این میره به یک بچه دیگری شیر میده. این رضایی که داره انجام میده از شیری نیست که از نطفه این شوهر دوم به وجود اومده باشه. اونی که میشه پدر رضایی این دختره، شوهر فعلیش نیست، شوهر صاحب شیر میشه. اون میشه پدر رضایی این دختر. تازه اونجا هم بعضی ها میگن چون رابطه ازدواج قطع شده اون دیگه پدر رضایی هم نیست. اونجا اصلا پدر رضایی این دختر شده. اما این اتفاق دارن که این دومیه که اومده شیر از اون نیست و از نطفه او حاصل نشده است. چون شیر نیاز به حمل داره. قبلش باید حمل باشه تا شیر. ولی شما زنی که باردار نیست که ندارید شیر داشته باشه. حمل هم نیاز به نطفه داره. اون چیزیه که تو فقه گفته شده. یکی از شرایط این که مردی که زنش داره شیر میدهد او بشه پدر رضایی این استش که این شیر رو از او داشته باشه نه از کسی دیگه. لذا اینجا حالا کدومشه؟ اینجا ظاهر تعبیر اندخلتم تعبیر معد دخول بل کبیرتین این است که اینطوری نیست. اصلا دخول برای چی آورد؟ چرا؟ چون اگر این شیر و این زن من، زن کبیره من از خود من داشت و از نطفه من داشت این شیر رو، بعد رفته به اون زن صغیره من شیر داده، خب اون زن صغیره من میشه بنت من. وقتی شد بنت رضایی من، بنت رضایی بر من حرام است مطلقاً، چه من به اون مادر دخول کرده باشم چه نکرده باشم. شما ممکنه بگید که اگه من دخول نکرده باشم اون از کجا شیر به دست آورده؟ گفتن آقایون تو فقه ممکنه، الان هم از جهت علمی میگن ممکنه، از طریق مصاحبه، بدون اینکه من دخول کنم مصاحبه کردم، ملامسه کردم و اون عرض شد خدمت شما مایه خلاصه آنچنانه اون مرد ریخته در محبل اون زن و از همون چی شدن؟ اینا باردار شدن و بچه به دنیا آمده و چون تو فراش من هم بوده این بچه به من منصوبه. حالا اگر آزمایش دی ان ای یا اینام که ندید نمیخواد، به لحاظ شرعیش البلد الفراش دیگه اون به من منصوب میشه، این شیر شرعاً به من مربوط میشه ولی من دخول نکردم. آیا در اینجا میگن که این هر ساعت خدمت شما حرام عبدی نمیشه به من؟ این دختره به درد نمیخوره. نه دیگه، دختر فرق نمیکنه. اگه این دختر شرعاً به من نسبت داده باشه، میخواد به مادرش دخول شده باشه از طرف من، چه نشده باشه، در هر دو صورت این چی هستش؟ حالا دیگه من حرام عبدی میشه. نباید میگفت مع دخول بالکبیرتین. اینو برای چی آورده اینجا؟ این که میگم عبارت بعد دقت بشه روش به خاطر این چیزاشا، این اصلا از باب دختر بودن نیست، اینو بدونید، والا این قیدو نباید میزد. از باب چیه ای گفتید؟
دختر همسر
احسن ربی بس و ربائب و کمل لاتی فیوجر کن من نساء کمل لاتی دخلتون بهن. آها، میگه این ربیبه است، یعنی این دختر همسرت حساب میشه. انگار چجور اگر همسر شما یه دختری از یه شوهر دیگری داشت، این اگه به همسر دخول کرده بودی اون دختر بر تو حرام عبدی میشد تا قبلش نمیشد. اینجا همینه، این زن شما یک دختر رضایی دارد از یه شوهر دیگر که این شیرش از یه شوهر دیگه داره. این میشه مثل اونجا که دختر از شوهر دیگه دارد واقعا، و این در صورتی بر شما حرام میشه که الان شوهر فعلی این زن هستید و این شیر رو از شما نداره، این رضا رو از شما نداره، که چیکار کرده باشی؟ بهش دخول کرده و الان ربیبه شما محسوب نمیشه. ربیبه‌ای که حرام باشه محسوب چی؟ نمیشه. این وقت نکته است که ایشون میگه مع دخول بل چی؟ کبیرته. حالا اینجا یه نکته هست، دو تا نسخه هست، گفته مع دخول به اهدل کبیرتن، یه نسخه گفته مع دخول به کبیرتن که الان ما اینجا داریم. آقایون معاشین اکثرا اومدن گفتن این نسخه اهدل کبیرتن صحیحه، ظاهرا مع دخول به کبیرتن نسخه غلط بوده دست اون کسی که برای شیخ ازش حکایت کرد، حکیان الایزاه، میگه خودم که نداشتم عبارت ایزاه رو، یه مراجعه به ایزاه بکنید، اونجا گفته اهدل کبیرتن. میدونید چرا؟ چون وقتی اولی میاد شیر میده، وقتی اولی هنوز دومی شرایط شیر دادن تکمیل نکرده است، این زن مرضعه صغیره اونی که شیر خوره بوده و کوچک بوده و از این شیر خورده، این در چه صورتی بر من حرام میشود؟ ربیبه میشود همین اولی دخول کرده باشه، نه اینکه اونم دخول بش کرده، اون میخوام دخول بش کرده باشم، میخوام نکرده باشم اون دومی رو، اون به این کار نداره، ربیبه این میخواد محسوب بشه دیگه. حالا اگر بخواید بگید بعد از اینکه هر دو تا شرایط ارضا رو کامل کردن، اونجا هم همینه، اگر به یکیشون دخول کرده باشم این دیگه میشه ربیبه یکی از زنهای من، بازم بر من حرام میشه، میخواد به اون یکی دیگه دخول کرده باشم، دخول چی؟ نه. بنابراین اهدل کبیرتن اگر گفته بشه چی هستش؟ بهتره و نسخه صحیح هم همینه، به ایزاه که مراجعه بکنید اون کتاب اصلی درش اومده اهدل کبیرتن، نقل کرده از جدش مرحومه، پدرش ببخشید، والدش مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه. اما حالا این کتابی که برای مرحوم شیخ نقل کرده یا ناسخین خود هر شبن میگم شیخ آخون، ناسخین خود کفایه، ممکنه نسخه های خود کفایه این تحریف درش، این خود مرحوم آخون هم اولین نسخه‌ای که بوده مثلا اینو توجه داشته، بعدها تو نسخه برداری این اشتباه شده، مد دخول بل کبیرتین نیست، مد دخول به اهدل کبیرتینه، این هم شرطشه. پس زوجه اول چرا حرام شد؟ چون ام زوجه من محسوب می شود. زوجه صغیره چرا حرام شد؟ چون ربیبه من محسوب می شود با دخول به مادرش، به مادر این ربیبه. این از این جهت است که حرام محسوب می شود. این عرض شد خدمت شما دوتا. از این توضیح روشن میشه که و ما گفتیم که بنابر برخی فروض ممکنه بگیم حتی دخول به اهدل کبیرتین هم شرطشون، از قبل گفتم دیگه، اون در صورتی است که گفتیم ارضاء زوجه صغیره به واسطه شیری که از همین شوهر داره نبوده باشه، چون اگه شیر رو از همین شوهر داشته باشه اصلا دخول به اهدل کبیرتین هم گفتیم لازم چی نیست. این که من گفتم مرادشون از این بحث اون ارضایی است که با شیر همین شوهر نیست، با شیری است که از شوهر دیگر دارد، از همین قیده، چون اگر شیری بود که از همین شوهر داشت، خب این دیگه از باب ربیبه نبود که، این میشه دختر مستقیم خود شوهر، وقتی دختر رضایی خود شوهر شد دیگه حرام میشد، میخواست به مادرش دخول کرده باشه، میخواست این شیر رو اون مادر از مصاحقه این مرد داشته، از دخول چی؟ نه، چه بالاخره از این داشته دیگه، در هر دو دید دخول نباید اصلا میگفت چه بل کبیرتینه چه بهدل کبیرتینش. این هم نکته ای که از قبل گفتیم، سه چهار تا نکته تا اینجا بیان شد، دیگه نکته تو نکته شد. نکته آخری هم که باید توجه بشه اینه، مراد از حرمت صغیره، اینم گفتم اجمالا، حرمت ابدی چی هستش، نه حرمت موقت. ولی حرمت موقت نیازی به قید دخول و عرشبت خدمت شما اینها نداشت. چرا؟ چون در صورت ارضاء کامل زوجه صغیره و زوجه کبیره میشن مادر و دختر. به هر حال برای من جمع بین مادر و دختر صحیح نیست، میخوام به اون مادر دخول کرده باشم یا در ازدواج صحیح نیست. بحث این که حالا محرم من میشه، من میتونم نگاه کنم، یه بحثیست که اگر دخول کردی محرم میشه اگر نه. اما این که حالا اگرم دخولم نکردی و محرمم نشده، همون موقع میتونی بری باش ازدواج کنی باش محرم بشی؟ یعنی به مادرش دخول نکردی؟ نمیشه. میگن مثل دوتا خواهر که نمیشه باشون ازدواج کرد. پس مراد از این حرمتی که اینجا گفته میشه، مراد حرمت ابدی است، نه حرمت موقت. ولی حرمت موقت مقید به دخول نبود، نه به کبیرتینش نه به اهدل کبیرتینش. اینا دیگه اون دقت هایی است که آدم باید تو عبارت بکنه تا متوجه سرتر عبارت متوجه بشه. حالا با توجه به این نکاتی که گفتیم، عبارت ایزار رو من یه بار دیگه سریع میخونم. ببینید، بفرماید تحرم المرضعه الاولى و الصغیره، مرضعه اول و صغیره هر دو حرام میشن. مع دخول به کبیرتین که گفتیم، مع دخول به اهدل کبیرتین، درسته که تو نسخه اصلی آمده که مرضعه اولى چون ام زوجه هست، مرضعه صغیره هم چون بالاخره ربیبه هست، فرقی هم نمیکنه. شما قائل به این بشید در مشتق که متلبس بالمبدا بالفعل باشد یا عام باشه، چون به هر حال این دوتا بالفعل متلبسه به عنوان ام زوجه و ربیبه چی؟ در هر دو هستن. شما من قضا هم بگید اینو میگیره، به هر حال بحثی توش نیست، لذا اینجا اختلافی نیست. و اما المرضعه الاخرى ففی تحریمها خلاف، اما تو اون مرضعه دومیه زن کبیره ای که بعدن خلاصه زود نجنبیده اول شرط ارضا رو تکمیل کنه، دیرتر از اولی شرط رو مسابقه داشتن انگار اینا با هم دیگه، اینجا میفرماد که خلافون در تحریمش خلافه. بعضی گفتن حرام میشه، بعضی گفتن پدر من میفرماد گفته حرام میشه. مرحوم علامه پدرم فختار والدی المصنف رحمه الله و ابن ادریس تحریمها و ابن ادریس هلی تحریم این دومی رو هم گفتن. چرا؟ لان نهازهی یست و غلیها ام زوجته، گفتن این درست بلفل ام زوجه نیست، چون اون صغیره دیگه زوجه نیست، با همون ارضاء اول از زوجیت خارج شد، اینم ام زوجه نیست، این ام اون خانم میشه، ام زوجه من نیست، ام کسی است که سابقا زوجه من بوده است. یعنی من قضا ان هل مبدا و لزام میفهمد لانه لا یشترط فی المشتق. اما ما از اون ورم نگاه میکنیم تو بحث مشتق، مشتق وضع شده برای عام از متلبس بالفعل یا من قضا ان هل مبدا، در مشتق شرط نشده حتما بالفعل متلبس به مبدا بوده باشه که بگید اینو نمیگیره. مشتق ام زوجه ای که تو آیات قرآن اومده اینو نمیگیره، چون این من قضاست. میگه نه، مشتق رو ما عمی هستیم در بحث مشتق. بفهمد در بحث مشتق لانه لا یشترط فی المشتق بقاء المشتق من هاکذا هاهنا. این نسبت به عبارت ایشون. والحمدلله رب العالمین.